الطاهرين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من ابتداعا تشکر میکنم از بانیان محترم و معزز این جلسه برای ارواح پاک و مطهر همه علمای تشیع و پیرو مذهب و مسلک اهل بیت علیهم السلام تقاضای علو مرتبت دارن، به ویژه برای روح پاک و مطهر حضرت آیت الله امامی و حضرت آیت الله صافی اصفهانی و برای آقازادگانشون که ادامه دهنده مسیر مستقیم پدر هستن آرزوی توفیق روز افزون داریم. از حضور مبارک همه شما سروران و عزیزان و فضلا و علما هم تشکر دارم و امیدوارم که این جلسه و آنچه که مطرح میشه مرضی خاطر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه فدا باشه. موضوع عرض کنم که بررسی و نقد فلسفه و عرفان هست، منتها قبلش باید روشن کنیم که مقصود ما از این دو واژه چیست. بعضی ها از فلسفه مثلا عقلانیت و تعقل را مراد می کنن و یا استدلال آوری را مراد می کنن. قطعا ما با چنین فلسفه‌ای مشکل نداریم و اساساً اگر با اون فلسفه مورد نظرمون مشکل داریم، اتفاقاً به این دلیله که اون را مبتنی بر تعقل و عقلانیت و استدلال آوری صحیح نمیدونیم. بعضی ها میگویند فلسفه و مثلا کلان نگری را اراده میکنند، یعنی میگن فرض کنید مثلا میگن اسلام فلسفه‌ای دارد، مقصودشون اینه که خب کلان نگری، جهان بینی، انسان شناسی، جهان شناسی، وجود شناسی این را اراده میکنن. با اینم مشکلی نیست، طبیعی است که هر مکتبی و هر مسلکی به خصوص مکتب حق اسلام و تشیع حتما کلان نگری داره و باز اگر با اون فلسفه ما مخالفت می‌ورزیم به دلیل اینکه کلان نگری‌های او با کلان نگری‌های به نظر ما مکتب اسلام و تشیع انطباق نداره. وقتی میگیم فلسفه، مقصودمون اون منظومه فکری است که از یونان با مساعی بنی امیه و بنی العباس وارد عالم اسلام شد، آثارشون و متونشون ترجمه شد و بعد اومد تو عالم اسلام. کسانی رفتن دنبال پذیرش و ترویج و گسترش این. بنیانگذاران این فلسفه هم در یونان امثال ارسطو و افلاطون و فلاسفه اینچنین بودن. بحث ما با این فلسفه است. و اگر میگیم عرفان، باز مقصود از عرفانی که ما نقد میکنیم مثلا معارف عالیه و بلند در ارتباط با شناخت خدا، معرفت الله، یا در ارتباط با حب به خداوند و محبت ورزیدن به خداوند، معلومه که مقصودمون از اون عرفانی که مورد نقد قرار میگیره این نیست. همه بحث اینه که آدرس این معارف عالیه غلط داده شده. این معارف عالیه، یا مثلا میگن عرفان مقصودشون سیر و سلوک عرفانی است، یک شیوهی و سیرهی برای رسیدن به مقامات عالی معنوی. کی با این عرفان مخالفت داره؟ اصلا شریعت و دین، قرآن و اهل بیت بنیانگذار این عرفان هستند. و بحث ما اینه که نباید در جای دیگر این مسئله را جستجو کرد. مقصود اون از عرفان مورد نقد باز همون عرفانی است که از یونان آمده، بنیانگذارش افلوتین یونانی، صاحب کتاب اوسولوژیا، در قرن دوم میلادی میزیسته. او تعالیمش میاد تو عالم اسلام و کسانی در واقع باز پیرو حرفای این آدم میشن و جریان صوفیه و تصوف را در واقع بنیانگذاری میکنن. و البته آقایون خودشون میگن که اون فلسفه و این عرفان در حکمت متعالی جناب الله صدر را به هم میرسه، ملتقاشون اونجاست و حکمت متعالیه تلفیقی از این دوتاست. ما بحثمون راجع به این عرفانه. این یه نکته. نکته دوم مقدماتی هم این که خب کسانی از عالمان شیعی مدافع این فلسفه و عرفان هستند. مسلم هست که هیچ کدام از این عالمان تا اونجایی که ما میشناسیم با اذعان به این که این فلسفه و عرفان مخالفت داره با قرآن و اهل بیت و مسیرشون جدا، سراغ اینها نرفتن. هیچ کس ما نمیشناسه. بلکه اونها باورشون اینه، بعضی هاشون لابد قطع دارن، که این فلسفه و عرفان منطبق با قرآن و اهل بیته و از این جهت میرن دنبالش. چون اگر غیر از این باشه، خب انسان اصلا از مسیر دیانت خارج میشه دیگه. یعنی بنده اذعان داشته باشم به این که یک مرامی، یک مسلکی در تقابل با قرآن و اهل بیت هست، بعد بگم با این حال من مدافعشم و باورش دارم. بنابراین ما چنین گمانی راجع به علمای شیعه‌ای که رفتن دنبال این نداریم. و پس اگر نقدی صورت میگیره نسبت به فلسفه و عرفان یا نسبت به آرا و اقوال این علما، نقد ما ناظر به شخصیت و نیت این علما نیست بدون شک. و من همیشه در ارتباط به این موضوع یاد این جمله امیرالمومنین علیه السلام میفتم که فرمود لیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. آن که طالب حقیقت است اما به خطا میره، حالا دلیل این خطا چیه خودش بحث مستقل، متفاوته با اون کسی که از همون آغاز طالب باطله و میره به باطل خودش میرسه. ما راجع به این دو گروه نباید یک جور قضاوت کنیم. این هم نکته مقدماتی دوم. حرف ما اینه که قرآن و اهل بیت علیهم السلام و فلسفه و عرفان دو راه جداگانه و دو مسیر متفاوت هستند، دو مدرسه جدا هستند، دو مکتب جدا هستند. این مدرسه معلمان ویژه خودش داره، متون درسی ویژه خودش داره، مبانی و مبادی و مسائل و نتایج ویژه خودش داره. اون مدرسه هم همینجور، معلمان خاص خودش، متون خاص خودش، مبانی و مبادی و مسائل خاص خودش، اینا کاملا متفاوت و رو در روی همه. مدرسه فلسفه و عرفان مشخصه، معلم اولش کیه؟ ارسطو، ارسطو افلاطون. معلم ثانیش کیه؟ فارابی مثلا به گفته خودش. معلم ثالثش کیه؟ ابن سینا. معلم رابعش کیه؟ نمیدونم مثلا ملا صدرا فرض کنید. متونش چیه؟ رساله های فلسفی و عرفانی ارسطو و افلاطون و افلوتین، رساله مثلا ضیافت فرض کنید افلاطون که آقایون مبحث عشقشون از این رساله گرفتن، کتاب اصولوژی های افلوتین یا آثار ارسطو. مباحثشون چیه؟ حالا عرض میکنم مباحثشون چیه، اشاره میکنم نوع پرداختشون به مسئله وجود و هستی و خالق و مخلوق و انسان و بعد که میاد تو عالم اسلام توحید و نبوت و امامت و معاد کاملا جدا و مختص به خودشون. این طرف مشخصه، معلم اول مدرسه قرآن و اهل بیت کیست؟ خود خداوند. و علم آدم الاسماء كلها و علم الانسان ما لم يعلم. معلم ثانیش انبیاء الهی و در روزگار ما رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام. متونش قرآن، کتب روایه اهل بیت علیهم السلام، میراث روایه شیعه. مسائلش عرض میکنم که درباره توحید این مدرسه چی میگه، درباره نبوت چی میگه. حالا ممکنه فقط ما یه بخشش برسیم اینجا بگیم. پس اینا دو مسیر جدا هست. این جدای مسیرم از همون تعریف مثلا فلسفه کاملا مشخصه، مثلا مسیر جدا میشه. میگن در تعریف، حالا تعریف مختلفی میگن راجع به فلسفه، یه تعریف مشهورشون اینه که فلسفه عبارت است از سیرورت الانسان عالمن عقلی یا مزاحیاً للعالم العینی. فلسفه قراره که انسان را یه جهان عقلی کنه مشابه این جهان عینی و واقعی. یعنی ما میخواییم در فلسفه این جهان را، هستی را، رمز و راز هستی را، مسائل این هستی را کاملا طابق النعل بالنعل چنان بدانیم که انسان بشه مثل آینه‌ای که کاملا را منعکس کرده، مشابه اون. این تعریف فلسفه است. جایگاه خداوند در این تعریف کجاست؟ ما جایگاهی سراغ نداریم. جایگاه نبوت در این تعریف کجاست؟ ما سراغ نداریم. همه بحث در اینه که خود انسان با اتکای به اندیشه و تفکر و عقل خودش میتونه به این مرتبه برسه، عالم و هستی را بشناسه و بفهمه، حکمت نظری درست کنه، حکمت عملی درست کنه و تمشیت امور فردی و اجتماعی خودش کنه. آقایون رساله‌ای دارم به نام رساله حی ابن یقظان، یکی از فیلسوفای اندلسی هست فکر میکنم، که ترجمه شده با عنوان زنده بیدار. موضوع این رساله اساسا اینه که یه آدمی، یک کودکی در یه جزیره‌ای رها میشه و او در اون جزیره بدون اینکه کمترین ارتباطی با جایی، با کسی، با آدمی، با معلمی، با آسمان، با وحی، با جبرئیل، با کسی داشته باشه، شروع میکنه به رشد و تا عالی ترین مراتب علمی و نمیدونم نظری و حکمی و اینا میرسه. پس انسان خودش مستقل میتونه این مسیر طی کنه، مستقل از هر چیزی. و حال اینکه در مدرسه قرآن و اهل بیت علیهم السلام اصلا همه مسئله اینه که انسان نیاز به معلم داره. اگر این معلم و معلمان که انبیا هستند و آنها هم خودشون تحت تعلیم الهی هستند اگر نبودن، اساساً حیات بشری پا نمی گرفت. اصلا حیات زندگی مادی بشر پا نمی گرفت. حالا این خودش بحث مستقله. یکی از دروغ‌هایی که در دوران جدید تو متون درسی و کتاب‌های درسی داده شده و القا شده، غربی‌ها القا کردن، اینه که تاریخ بشر با توحش آغاز شده، با سباوت و کودکی آغاز شده و آدم‌ها با اتکای به تجربه شخصی و تفکر شخصیشون شروع کردن تمدن سازی. این دروغه. تاریخ بشر بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت با علم آغاز شده، منتها علمی که از جانب خداوند بوده و علم آدم الاسماء کلها. حضرت آدم معلم بوده به تعلیم الهی و او موظف شد که بشریت را هدایت کنه در امور مادی و معنوی هر دو. اصلا تمدن سازان انبیا بودن. اولین کشاورز، اولین خیاط، اولین زباندان، اولین خطاط، اولین دامپرور، اولین نویسنده، اولین طبیب آدم بوده. یعنی ما یه بحثی داریم، بنده یه کتابی راجع به این دارم با عنوان اسلام و تجدد. بنده معتقدم که همه علوم مادی قبل از این علوم مادی دوران مدرن توقیفی است و منشأ الهی و انبیایی داره. میخوام بگم حتی تو این عرصه، تا چه برسه به معارف عالیه‌ای در باب مبدأ و معاد. اصلا بدون معلم نمیشه. خود آقایون، حالا بعضی از همین آقایون معاصر که گرایشات فلسفی و عرفانی دارن، من در درس تفاسیرشون دیدم، میگن که میفرمان و علمکم ما لم تکونوا تعلمون. این اصلا ترکیب ادبیش، یعنی این که انبیا به شما چیزهایی را آموختن که شما هرگز خودتون مستقلا نمیتوانستید بیاموزید. همینه، درسته. پس تقابل از همون عرض کنم که آغاز رخ می نماید. ما حالا جالبه اون وقت ببینید، حالا این من یه استنباط کردم از این تعریف. ممکنه یکی بگه که خب حالا این تعریف مسئله را مسکوت گذاشته، او که نگفته که مثلا با اتکای به انبیا یا بدون اتکای به انبیا، نفی که نکرده مسئله، گفته انسان عالم عقلی بشه شبیه عالم عینی، شاید منظورش این بوده که با اتکای به انبیا. نه، اینجوری نیست. آقایون میان تو بحث نبوت میگن که آنچه انبیا از پستان وحی نوشیده اند فلاسفه با اندیشه و تفکر بهش رسیدند. واقعا اینه؟ پس برای چی اصلا انبیا مبعوث شدن؟ برای چی اومدن؟ اگه انسان‌های با عنوان فیلسوف میتونستن آنچه انبیا از خداوند گرفتن، از طریق وحی گرفتن، با اندیشه بهش برسن، برای چی انبیا آمدن؟ فارابی تازه یه جایی میگه که میگه شأن این حکما و این فیلسوفان از انبیا بالاتره، به دلیل اینکه انبیای همین جوری خدا بهشون داده، ولی اینا با کد یمین و عرق جبین رسیدن، اینا زحمت کشیدن، پس اینا شأنشون بالاتره. این که خب این که یعنی به نظر من یعنی انکار نبوت به یک معنا. دقیقا میگن همشون گفتن، میگن که شریعت طب مثلا مرزاست، فلسفه طب ازهیاست. شریعت خداوند برای عوام، برای آدمای مریض، برای سطح پایین آورده. این چیزی که فلاسفه آوردن اینا برای هوشمندانه. یا جناب ملا صدرا یه جایی میگه شریعت برای واقفینه و فلسفه برای سائرینه. شریعت برای اونایی که ایستادن، درجا زدن، نمیتونن، مستضعفن، ضعیفن، برای اونا آمده. اما حکمت و فلسفه برای اونایی آمده که دارن سیر میکنن. خب این در واقع پایبند بودن به نتیجه منطقی همون چیزی که در تعریف میگن. این حرفا معنیش همینه دیگه. میایم در مسئله توحید و معرفت الله که مهمترین چیزه. گاهی ما بعضا این بحثا رو در بعضی جا داریم، بعضی از دوستان و رفقای ما میان میگن که حالا اصلا چه ضرورتی داره طرح این مباحث؟ مثلا حالا میخواید بحث کنید که آیا توحید فلاسفه درست هست یا درست نیست، حالا جا مردم هستن، بالاخره به خداوند ایمان دارن، دارن نمازشون رو میخوانن، عبادتشون رو دارن میکنن، این جوریه، شما چه اصراری دارید در این مسئله؟ میگیم بابا توحید درست، عقیده درست در باب خداوند معرفت الله امر بسیار مهمی است، به این سادگی نمیشه ازش گذشت. در جنگ صفین یک کسی میاد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، تو همون کوران جنگ بوده، حالا ظاهرا یه جای وقفه حاصل شده بوده، یک کسی میاد از حضرت سوال میکنه که یا امیرالمومنین معنی واحد چیست؟ که میگیم خداوند واحد است. چند نفر از اطرافیان حضرت برمیگردن تعرض میکنن به این آقا که آقا حالا توی کوران جنگ جای این بحثه؟ شما آمدید تو کوران جنگ دارید سوال کلامی میکنید؟ حضرت فرمود نه، مزاحمش نشید، ما برای این داریم میجنگیم، ما داریم برای معنای درست توحید داریم میجنگیم. حضرت اونجا براشون توضیح دادن، گفتن واحد چهار معنی داره، دو معناش راجع به خداوند درست نیست، دو معناش راجع به خداوند درسته. پس مسئله مهمه. ببینید در باب توحید باز خیلی مختصر و مجمل من عرض کنم، مبنای قرآن و اهل بیت علیهم السلام و بلکه تمام فریاد قرآن و اهل بیت با صدای رسا اینه که ما دو گونه وجود داریم در عالم، در هستی دو سنخ وجود داریم، یکی وجود مخلوقی و مخلوقات، یکی هم وجود خالق. وجود مخلوقات اینها متجزیان، جز دارن، مرکبن، از اجزای مختلف ترکیب شدن، متغیرن، تغییر دارن، جوان پیر میشه، بچه از جوان میشه، سالم میوه فاسد میشه، کوچیک بزرگ میشه، زنده است میمیره، نطفه است علقه میشه، مثلا متغیرن، زمان دارن، دیروز نبوده امروز هست، 100 ساله عرض کنم که از عمرش مثلا میگذره، 1,000,000 سال مثلا فلان سیاره یا چی کمتر یا بیشتر عمر داره، امروز نیست و فردا به وجود میاد، زمان داره، مکان داره، اینجا هست و اونجا نیست. اینا وجود، ویژگی های وجود مخلوقی هست، مقداری است، امتدادی است. این وجود در جای خودش در کلام براش برهان آورده میشه. این وجود یک نمیتواند به وجود آورنده خودش باشه، عقل چنین چیزی را مجاز نمیدونه که بدون علت چنین وجود مقداری و متجزی و زماندار و مکاندار خودش ایجاد بشه. این اولا. و ثانیا خلاف برهان عقلی است که این نوع وجود ازلی باشه، یعنی میگیم اساسا نیاز به خالق نداره، مثل آنچه که دهریین میگن هر چی که به عقب برمیگردیم این وجود بوده است. در علم کلام بحث میشه، برهان تطبیق آورده میشه که وجود بی نهایت و ازلی راجع به مخلوقات این محاله، ما وجود بی نهایت در عالم وجودات مقداری و کمی نداریم، حتما مبدأ و آغاز باید داشته باشه. و این در واقع مفاد همون قیاسی است که در کلام ازش بحث میشه که العالم متغیر و کل متغیرن حادث فالعالم حادث، و بعد از حدوث عالم منتقل میشیم به عرض کنم که محدث عالم و خالق عالم. پس چون نمیتونه به وجود آورنده خودش باشه و ازلی هم نمیتونه باشه، حتما باید مبدأ داشته باشه، به این ضرورت میرسیم که باید خالقی داشته باشه، موجدی باید داشته باشه. اون خالق و اون موجد نمیتونه از جنس این مخلوق باشه، از این سنخ وجود نمیتونه باشه. یعنی اگه قرار باشه او هم متجزی و مرکب و زمانی و مکانی و امتدادی و مقداری باشه، اونم که شد مخلوق، اونم باز حادث باید باشه، اونم ازلی نمیتونه باشه. پس نتیجه میگیریم که وجود دیگری که شیئون به خلاف الاشیا به تعبیر معصوم علیه السلام. طرف از امام سوال کرد که خداوند، راجب خداوند برا من بگید، خداوند کیست؟ حضرت فرمود شیئون به خلاف الاشیا، موجودی به خلاف این موجودات، وجود خالق. این حالا خیلی چکیده، این توهین، این توحید قرآن و اهل بیت. آیات فراوان، لیس کمثله شیء، هیچ شیئی مثل وجود خالقی نیست و خالقم هیچ ویژگی از ویژگی های خالق، حالا تعبیر ویژگی هم مقدار با تسامح میگیم، از ویژگی های مخلوقات نیست. خیلی جالبه، حالا میرسیم آقایون لیس کمثله شیء را چگونه معنی میکنن؟ میگن اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا شیئی غیر از خدا نیست که بگوییم لیس کمثله شیء. اینه، یعنی الفاظ را اینگونه ما معنی میکنیم. سوره توحید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، احدیت یعنی وجود یگانه ای که تصور دوئیت راجع به او محاله، مگر بر فرض محال، کسی خواست باشه حالا بگه تصور محال، و الا تصورش هم، یعنی اگر درست اون وجود خالقی را تصور کنیم جز یگانه نمیتواند باشد. در عالم تحقق و عینیت هم اینه. چرا؟ الله الصمد. اینجا یه توضیحی برای این احدیته، به دلیل اینکه خداوند صمد است. آقایون صمد چی معنی میکنن؟ اهل بیت علیهم السلام صمد چی معنی میکنن؟ آقایون میگن صمد یعنی توپر. حالا میرسیم، توحید فلسفه و عرفان میگن خداوند آن وجود و موجود نامتناهیست که کل هستی را پر کرده است و جایی برای وجود غیر باقی نگذاشته است. اگر کسی بگه این میکروفون حسه ای از ذات خداوند و جزی از ذات خداوند نیست، خداوند را محدود کرده. این عین تعابیرشون. با یکی از این آقایون بحث داشتیم، مناظره داشتیم، من گفتم میکروفون، اولیشون یه مقداری مثلا استنکار کرد، بعد در بحث خودش رسید گفت نه این لیوان، لیوانی بود رو میز. گفت اگر بگیم این لیوان حسه ای از ذات خدا نیست، خداوند وجودش به اندازه این لیوان محدود شده. پس خداوند اون وجود نامتناهی پریست، پر که هستی را پر کرده و همه چیز در دل این وجوده، اجزای این وجوده، حسه ای از این وجوده، نمیدونم مراتبی از ذات وجودن، حالا هر تجلی از ذات وجودن، همش یه معنی داره. تصریح میکنن اجزای از این وجود نامتناهی. اما اهل بیت علیهم السلام راجب صمد چی میگن؟ فرمودن صمد الذی لا جوف له، صمد یعنی اون وجود و موجودی که تو ندارد، تا بهش بگی تو خالی یا تو پر، تو نداره، جز نداره، متجزی نیست. اون موجود متجزی جزدار و مرکب است که تو دارد. حالا تو میشه مثلا تو خالی، فرض کنید یک گلوله مثلا سربی میشه توپر، مثلا باید جز داشته باشه تا حالا بگیم این جز تو خالی است، این موجود متجزی تو خالی است یا توپره. صمد الذی لا جوف له، جز نداره، متجزی نیست. اون وقت وجودی که جز ندارد، تغییر ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد، امتداد ندارد، مقدار ندارد، یکی بیشتر قابل تصور نیست. اون یه دونه باید باشه، یگانه است. همین که کسی بگه دوتا، میگیم ملاک دوتایی چی شد؟ خب دوتا شد لابد، یعنی یکی اینجاست یکی اونجاست دیگه، یکی این ور عالم یکی اون ور، شد مکاندار، شد متجزی، شد مرکب، شد محدود. جالبه، ما در توحید قرآن و اهل بیت در همان دم که اثبات وجود خداوند عقلن میکنیم، در همان دم اثبات یگانگی و احدیت و واحدیت به معنی درستش راجع به خداوند را میکنیم. من حالا به بعضی از روایاتم تو این موضوع اشاره میکنم که ببینیم بیان اهل بیت علیهم السلام راجع به مسئله چیه. در دعای صباح میخوانیم که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ادامه شو بفرمایید، فتنزه عن مجانست مخلوقاته. این خداوند که خودش با ذات خودش ما را به ذات خودش راهنمایی کرده، حالا معنی این توضیحش بمانه، این منزه است از همجنسی و مشابهت با مخلوقات خودش. وجود مخلوقی یه چیزه، وجود خالقی یه چیزی دیگه است. امام رضا علیه السلام فرمود کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، هر چیزی که در خلق باشه، هر صفتی، کیفی، ویژگی، هر حالتی را که در خلق شما میبینید و ثابت میکنید، او در خالق نیست. وجود نازنین امام باقر علیه السلام میفرماد ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من، خداوند از خلق خالی است و خلقم از خدا خالی است. البته معنی خالی چیه؟ اینا حالا معانی دقیق است، ما الان در مقام توضیح این مسئله نیستیم، ولی فل جمله اینه که فل جمله میخوایم بگیم که بین وجود خالقی و مخلوق، بین وجود خالق و وجود مخلوقات در مکتب قرآن و اهل بیت تباین و بینونت وجود دارد. این حالا فل جمله میخوایم بگیریم. حالا این بینونت، بینونت ازلی نیست و بینونت ذاتی و کنهیست، اونا دیگه بحثش مقدار توضیح میخواد، فعلا این روشن بشه. وجود ناظرین امام صادق علیه السلام فرمود لا یلیق بالذی هو خالق و کل شیء الا ان یکون مباینا لکل شیء و متعالیا عنه سبحانه و تعالی. او کسی که شما دارید صفت خالق و عنوان خالق را دارید به امیدید، سزاوار نیست مگر اینکه مباین باشه با مخلوقات خودش و متعالی از اونها باشه. اگر قرار باشه این عین او باشه، اونا عین این باشن، این تو شکم او باشه، اون تو شکم این باشه، این که شد همون وجود مخلوقی. عمران صابی از امام رضا علیه السلام میپرسه الا تخبرونی یا سیدی اهو فی الخلق ام الخلق فی، اون فیلسوف بوده در زمان خودش، آیا به من بفرمایید مولایم، آیا خدا در خلق است، در مخلوقات است، یا مخلوقات در خدا؟ حضرت فرمود جل هو عن ذلک، لیس هو فی الخلق ولا الخلق فیه، تعالی عن ذلک. یونس بن عبدالرحمن میگه که کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام سألته ان آدم هل کان فیه من جوهریت رب شیئون. شما خودتون مطلعید از آنچه که فلاسفه و عارفا میگن. شما ببینید بین این روایت، حالا همه این روایت از این دست، با اون چیزی که توی فلسفه و عرفان در باب انسان رایجه چقدر تفاوته. ما از روح خودمون در او دمیدیم و روح را گویا خداوند جزئی از اجزای روح خودش در آدم دمیده. ان الله خلق آدم على صورته، خداوند آدم را بر صورت و شکل و شمایل خودش آفریده. یعنی همه این روایات بد و محرف معنی میشه. انسان به مرحله ای میرسه فانیه در ذات خدا میشه، مندک در ذات خدا میشه و انا الحق میتونه بگه، و عارف میگه لیس فی جبتی الا الله، انسان کامل دارن و میگن انسان کامل عین خداست و خود خداست. این فرهنگ داشته باشید با این روایت. میگه نامه نوشتم به حضرت و پرسیدم که آیا از جوهریت رب، از جوهر پروردگار، از ذات الهی چیزی در آدم هست، در انسان هست. فکتب الی جواب کتابی، حضرت جواب نامه من را نوشت، فرمود لیس صاحب هذه المساله علی شیء من السنه زندیقون. او کسی که اینقدر عقل نداره، شعور نداره، درک نداره که بدونه وجود خالق متعالی است از وجود مخلوق، متعالی است از این که بگیم جوهری از او توی انسانه، حسه ای از روح او تو انسانه، یا او عین انسانه یا انسان عین اوست، او بر سنت نیست، او زندیقه. لابد یونس بن عبدالرحمن سوال خودش نبوده، سوال یک کسی دیگه بوده و او سوال کرده. حالا ده ها روایت داریم تو این زمینه، من این چند نمونه خواندم. میریم سراغ مدرسه فلسفه و عرفان، ببینیم اونا در باب توحید چی میگن. من حالا اسامی نمیبرم، نمیدونم، ولی بزرگان ملا صدرا، ابن عربی، قیصری، شارح فسوس، این حرفا برای اوناست. میگه که جناب صدرا میگه واجب الوجود همه چیز هاست، هیچ چیز از او بیرون نیست. دقیقا همون چیزی که عرض کردم، خداوند، این عین تعبیری که از بزرگان معاصر و زنده این جریان هست، خداوند آن وجود نامتناهی است، آن واجب الوجودی که جایی برای وجود غیر نگذاشته است. همه غیرها در دل او هن، از او بیرون نیستن، او محاط است به همه این موجودات. ابن عربی میگه سبحان الذی ازهر الاشیا و هو عینها، خداوند اشیا را ظاهر کرد و او عین این اشیاست. البته معمولا نمیگن که مثلا این شخص، این آدم، این چیز خداست، میگن مجموعه این عالم خداست. البته اونم گاهی میگن، چون گاهی وقتی مثلا یک کسی ممکنه بهشون بگه شما میگید این خداست، برمیگردن به شما میگن نه ما این حرف نمیزنیم، ما میگه مجموعه اینا خداست. خب بله، حالا همین بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس به شیء منها، خداوند که حقیقت بسیط شامل محاط به همه اشیاست، همه اشیا در دل او هن، ولی نه اینکه ما تک تک اینا را بگیم خدا. قیصری میگه ان الخلق ان الحق المنزه هو الخلق مشبه، حق منزه، خدای منزه که در جای دیگه میگن تنزیه، در عین تشبیه تصریح میکنن. اهل بیت علیهم السلام فریاد زدن تشبیه نه، تنزیه و البته تعطیلم نه. این که بعضیا بگن اصلا راجب خداوند نمیشه حرف زد، میشه تعطیل، اینم نیست، تنزیه، سر سوزنی تشبیه نیست. اینا میگن نه، تنزیه در عین تشبیه. اینجا میگه حق منزه، خدای منزه، اما خلق مشبهن، اینا عین همن، اینا یه چیزن، دو چیز نیستن. و قیصری میگه تحقیقا آن ذات الهی به صورت حمار و حیوان ظاهر است. خب بله، حالا هر چیزی دیگه، هر موجودی، اصلا بحث حمار و حیوان نیست، به صورت شیطان ظاهر است، به صورت نبی ظاهر است، به صورت جماد ظاهر است، به صورت شجر ظاهر است. ملا صدرا میگه که موجود و وجود منحصر به حقیقت شخصی واحدی است که شریک در موجودیت حقیقی ندارد. وجود شخصی واحد، یه وجود بیشتر نیست، و در خارج فرد دومی برای آن در کار نیست. ما یه وجود خدا و یه وجود شیطان نداریم، یه وجود خدا مثلا یه وجود انسان نداریم، یه وجوده، اون وجود نامتناهی است، اون خدا. اینا چی هن؟ حالا تعابیر مختلف میکنن، اینا تعینات اونن، اینها مظاهر اونن، اینا تجلیات اون ذاتن. البته بعضیاشون که اوج میگیرن میگن مظهر و مظاهر و مجلا و تجلی و همه اینا بی خوده، اینا هم حتی در حد مظهر هم ما نمیگن، میگن اینا سایه های اونن، ولی وقتی اوج میگیرن میگن سایه هم نمیگیم، چون شما وقتی میگید سایه باز دارید اثبات یک دوئیت دارید میکنید، باز یه دوئیتی شد دیگه، میگن سایه هم نیست، هرچی هست اوه. پس عالم خیال است، و وجود واقعی ندارد. علت چیه معنیش در فلسفه و عرفان؟ معمولا به ما طلبا وقتی شروع میکنن درس میدن بدایه میگن، حالا دروس فلسفی میگن بحث خوب علت و معلوله، سریع ذهنمون اینه که ها این همون اثبات خالق و مخلوقه، اثبات محدث و حادثه، اما این نیست. اما معنی علت و معلول در فلسفه این نیست. اصلا فلسفه آخرش که میرسه میگه ما خواستیم با شما راه بیاییم. حالا من تفسیر دارم میکنم، ما دیدیم اگه شما یه طلبه بیایی تو این درس بنشینی با همون فطرتت، با همون مرتکزاتی که از قرآن و حدیث و منبرها و اینا گرفتی بیایی، ما از اول به شما بگیم که یک وجود در عالم نیست، علت و معلولی نداریم، دو چیزی نداریم، واجب و ممکنی نداریم، بحث از امکان سرگرمیه، خب پس میزنید، همه عقب عقب میرید پس میزنید. یعنی چی؟ میگه تو اسفار میگه لموازعتنا، مثلا لمراتب تعلیم و تعلم، میگیم واجب داریم، ممکن داریم، علت داریم، معلول داریم، ولی آخرش نه بابا، دو چیز نیست. علت متطور میشود به معلول، یه چیزه. مثال خودشون، یکی از مثالهای خودشون همینه. هر موقعی میخواید تو ذهنتون خدای فلسفه و عرفان تصور کنید، یکی از مثالهای خیلی خوبش اینه، میگن شما یک اقیانوس بی نهایت آب در نظر بگیرید، این وجود بی نهایت همون وجود خداست، این اقیانوس تموج میکنه، 1000 تا 10000 تا 1,000,000 1,000,000,000 موج ایجاد میکنه، این امواج همین مخلوقاتن، یه موجش ماه، یه موجش ستاره است، یه موجش انسان، یه موجش شیطانه، ولی همه آبن، همه اصلا یه جنس، ما دو یه جنس، همون نامتناهی است، داره تموج میکنه، تعینات مختلفه. اون اقیانوس متطور شده به 1,000,000,000 موج. به همین خاطر مثلا قیصری میگه هنگامی که ما خداوند را شهود میکنیم، خودمان را شهود کرده ایم، زیرا ذات ما این ذات اوست. خودمون را شهود میکنیم، خدا را شهود کرده ایم، خدا را شهود کرده ایم، خودمان را شهود کرده ایم. لیس فی جبتی الا الله. من پیش یکی از آقایون اساتید فلسفه موقعی پیشش رفته بودم، گفتمش که این جنید گفته لیس فی جبتی الا الله، گفت خیلی غلط کرده و بیجا کرده، مگه جبه هم داریم غیر از خدا؟ مگه جبه و اون خدایت مگه دو چیزن؟ اون هم اثبات دوئیت کرده، اون جبه هم خداست، تو با اون جبهت خدا هستی. خب حالا صدها از این حرفاست دیگه، یعنی یکی و دوتا نیست که. او آقا میگه تمامی محسوسات پوچ و باطلن. خب یا میگه غیرتش غیر در جهان نگذاش، لاجرم این جمله اشیا شد، غیری در کار نیست. یه موقع یه فرقه آمدن تحت عنوان، بهشون میگفتن فرقه حلولیه، فرقه اتحادیه، اینا چی میگفتن؟ میگفتن خداوند در ما حلول کرده. اینا آمدن گفتن خیلی بیجا میکنید، میگید تو احولی، حلول و اتحاد اینجا محال است، که در وحدت دوی عین زلال است، دوتا نداریم که بگی خدا یه چیزه، تو هم یه چیزی، حالا حلول یه چیز، خودت حسه ای از ذات خدایی. این توحید فلسفه و عرفانه. حالا ببینید یه مقدار راجب لوازم نظری و منطقی این توحید فکر کنید، و راجع به لوازم منطقی توحید قرآن و اهل بیت فکر کنیم. اون لوازم منطقیش چیه؟ خب طبعا پس خالق داریم، مخلوق داریم، وجود متعالی داریم، وجود مخلوقی و محتاج و نیازمند به خالق و وجود متدانی مثلا داریم، بعد اون وجود متعالی میشه معبود، میشه خداوند، میشه شایسته ستایش، شایسته عبادت، و وجود مخلوق میشه عابد، میشه عبد، میشه بنده. بعد این بنده شریعت براش هست، باید آدابی داشته باشه. عرض کنم که این بنده براش معاد گذاشتن، معادی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، و حقی هست و باطلی هست. وجود شیطان غیر از وجود خداونده، شیطان جزو همین وجودات مخلوقی است که عصیان میکنه، کبر میورزه، خداوند او را میرانه و او از خداوند مهلت میگیره، با آدم در مقام اقوای آدم و انسان برمیاد و جریان حق و باطل اونجا شکل میگیره. بعد ما الهه دروغین، خدایان دروغی داریم بر این اساس. دروغین بعضیا میرن بت را، مجسمه را، سنگ را، چوب را، خورشید را، ماه را میرن عبادت میکنن. تو شدی مشرک. ذات قدوسی الهی باید عبادت بشه. بعضی ها پیرو این خداوند نیستن، طغیان میکنن، میشه نمرود، میشه فرعون. و بعضی ها پیرو خداوندن، میشن انبیا، میشه موسی. این لوازم منطقیه اون نوع توحید، اما لوازم منطقی این توحید. عبادت چه معنی دارد؟ عابد حسه ای از ذات معبوده. اصلا عابد و معبود یکی هن، همشون میگن دیگه. عابد و معبود توی، ذاکر و مذکور توی. ای قوم به حج رفته، کجایید کجایید؟ معبود همین جاست، بیایید بیایید، تو خودت معبوده، کجا رفتی؟ یکی هن. آنان که طلبکار خدایید، خدایید، حاجت به طلب نیست، شمایید، شمایید، کجا دنبال خدای خودتی؟ خب چه معنی برای این عبادت هست؟ حسه ای از ذات خدا، او حسه دیگر خداوند را عبادت میکنه. برای جهنم و بهشت چه معنی محصلی میتونه باشه؟ جهنم وجود داره دیگه، البته یه جایی میگن وجود نداره، خیاله، حالا میگن وجود، اونایشون که میگن وجود داره، این قولشون. این جهنم وجودش چه وجودیست؟ وجود این جهنم حسه ای از وجود بی نهایت خداونده. خداوند جهنمی ها را که حسسی از وجود خودشه میبره در اون حسه دیگه از وجود خودش. بهشتم همینجور، خداوند حسسی از این آدم های بهشتین، همه تعینات خود خدان، حسسی از ذات خدان، اجزایی از ذات خدان، خداوند میبره در حسه ای از ذات خودش. حق و باطل چه معنی داره؟ مگه بین موسی و فرعون فرقه؟ هر دوشون حسه ای از ذات خدان و تصریح میکنن، تصریح میکنن دیگه. بعضیا برآشفته میشن، کجا اینه گفتن؟ خب گفتن دیگه. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. میگه میدونی چرا موسی و فرعون با هم جنگ کردن؟ اینا فراموش کردن که بابا هر دوشون حسه از ذات خدا، این رنگ تعینات و این چیزایی به خودشون گرفتن، همش به اون شخصیت، به اون حیثیت موجیشون نگاه کردن. خب اون یه موجه، منم یه موجم، گویا با هم فرق داریم، پس با هم جنگ کنیم. ولی غافل از این بودن که بابا هر دوتون حسه از اون وجود بی نهایتی، با هم جنگ کردن. بعد میگه اگر این رنگ ها از بین میرفت، جنگ و دعوا مثلا از میان برداشتی دیگه، مسافران با هم جنگ نمی کردن. حافظم میگه که جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت رای افسانه زدن. دقیقا منظورش همینه. میگه 72 ملت، میدونی برای چه 72 فرقه درست شد؟ رسول مکرم اسلام این حدیث شیعه و سنی هر دو روایت کردن، فرمود که امت من 73 فرقه میشه، یه فرقهشون بر حقن، 72 تا بر باطله. حافظ میگه که به قول اون آقا گفت که میره از اون بالا و میسته فوق انبیا و همه از بالا نگاه میکنه به عالم. بابا 73 فرقه همه چیز، کثرت در این وحدت، وحدت در این کثرت، همه شما یه چیزین، همه فرق حسه ی از ذات خداست، برای چی میجنگین؟ چرا راه افسانه زدیم؟ چه فرقی؟ چه فرقی بینه مثلا شیعه با خوارج، نمیدونم با وهابیت، با سنی، با اون؟ حالا 73 تو دایره 73 فرقه که در دایره اسلام چه فرقی بین یهودیت و مسیحیت اصلا و اسلام، و چه فرقی بین این ادیان با بت پرستا؟ مسلمان گر بدانستی، شبستری میگه، مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که دین در بت پرستی. بله، این لوازم منطقی همون حرف وحدت وجود. حضرت موسی میره به میقات، 30 روز قرار بوده در میقات باشه، میقات میشه 40 روزه. حضرت بر میگرده میبینه که قومش گوساله پرست شدند. بعد میاد سراغ حضرت هارون، میگه چه کردی؟ چی شد؟ شروع میکنه به سرزنش کردن مثلا حضرت هارون که چرا این اتفاق افتاد. حضرت هارون هم میفرماد که عرض میکنه به موسی، من تلاش خودم کردم ولی اینا گوساله پرست شدن. قرآن حداقل در 6 جا من یه بار نگاه میکردم این قوم را تکذیب میکنه، تفسیق میکنه، لعن میکنه که شما رفتید گوساله را به عنوان خدای خودتون گرفتید. حالا ببینید جناب ابن عربی چه کار میکنه با این ماجرا، چه کار میکنه با این آیه. یعنی این دیگه اصلا بحث تفسیر به رأی نیست. تفسیر به رأی یعنی این که خب حالا هست، مثلا فرض کنید یه لفظی متشابه باید به محکمات برگردانده بشه یا معنیش مقدار وارونه میشه، اینا میشه تفسیر به رأی. اصلا میای شما یه حادثه دروغین میسازی و خلق میکنی، اصلا کل ماجرای عوض میکنی. میگه موسی وقتی از میقات برگشت شنید که این قومش گوساله پرست شده بودن و هارون رفته با اونا منازعه کرده، باشون نزاع کرده، چرا گوساله پرستی کردین؟ موسی آمده یقه هارون گرفته، شنیدم شما رفتی مانع گوساله پرستی قوم من شدی، مگر تو نمیدانی که گوساله حسه ای از ذات خداست و گوساله پرستی این خدا پرستیست. بعد میگه خب بله، او میگه شارحان مقدم متقدم، شارحان متأخرش میگه خب بله، حضرت هارون قلبش اتساع لازم را، اون سعه صدر لازم را، اون درک و فهم لازم را نداشت. حضرت موسی فهمید، او درکش عالی بود، عرفانی بود، او فهمید که بابا گوساله پرستی هم این خدا پرستی. هارون نفهمید، پیغمبر خدا نفهمید، قلبش اتساع نداشت، نفهمید که گوساله پرستی این خدا پرستی است. این در واقع از تبعات اون نظریه وحدت وجود، اون نوع توحیده، توحید مدرسه فلسفه و عرفان به این نتایج میرسه. پلورالیسم، ما بسیاری از این روشنفکران غرب زده را به حق سرزنششون کردیم و سرزنششون میکنیم که چی میگید پلورالیسم؟ یعنی حق مطلق وجود ندارد، حق نسبی است، هر کسی به اندازه خودش حق است، مثلا حقیقت آینه ایست که از آسمان افتاده است بر زمین و مثلا خورد شده، تکه تکه شده، هر کسی تکه ای از این آینه را گرفته است، هر کسی سهمی از حقیقت دارد. این که بگید اسلام حق او باطله معنی نداره. خب و خیلی از مروجان فلسفه و عرفان با اینا مبارزه میکردن، به حق مبارزه میکردن، اما سوال غلیظ‌ترین و بدترین نوع پلورالیسم در فلسفه و عرفانه. عقدل، ابن عربی میگه عقدل خلائق و فل اله عقائدا و انا اعتقد تو جمیع ما عقدو. خلائق هر کسی درباره خداوند قائل به عقیده‌ای هست، یکی میگه بت، یکی میگه ماه، یکی میگه خورشید، یکی میگه ستاره. من میگم همه اینا درست میگن، همه تون درست میگید، چون یه وجود در عالم بیشتر نداریم، همه اینا حسه ای از آن وجود نامتناهی و همه شون درست میگن. و در جای دیگه میگه که ابن عربی میگه مبادا که به عقیده مخصوصی مقید باشی و عقاید دیگر را منکر شدی، که در آن صورت بسیار چیزها از دست خواهی داد، بلکه از علم به آنچه در واقع هست محروم خواهی شد. پس خود را در حکم حیولا، یعنی مثل یه ماده اولیه و خامی که هر رنگی میگیرد، خود را در حکم حیولا قرار بده که صورت کلیه معتقدات را پذیرا گردد، زیرا خدای تعالی وسیع‌تر و بزرگتر است از آن که اعتقاد معینی او را در حصار خود گیرد. خدا آن وجود نامتناهی است، همه چی خداست. جالبه، میدونید فلسفه و عرفان چی کار کرده؟ فلسفه و عرفان شرک را بلا موضوع کرده، شرک را بلا موضوع کرده. ما در عالم شرک نداریم، تقابل توحید و شرک را بلا موضوع کرده. مگه دو چیزه که یکی موحد باشن یک کسانی مشرک باشن بعد موحدان با مشرکان دعوا و نزاع کنن؟ تقابل ایمان و کفر را بلا موضوع کرده، یعنی خط بطلان بر مسیر همه انبیا و ادیان و شرایع کشیده. همه انبیا علیهم الله سر کار بودن. به همین خاطر اون وقت او عارف میگه که من از گفتن لا اله الا الله شرم دارم. چرا؟ چون لا اله الا الله اثبات دوئیت میکنه، اثبات کثرت میکنه. مگه شما یه چیزی دارید به نام الله، بعد چیزایی هم دارید به نام اله یا خدایان یا الهها، که حالا بگید من اون را نفی کردم و این را اثبات میکنم. من اثباتی هم میگم الله. لا اله الا الله را دیگران بگن، لا اله الا الله را خدا بگه. شهد الله انه لا اله الا هو، خدا بگه، ما که شرم داریم. خدا به پیغمبرش بگه تو بگو وعلم انه لا اله الا هو. بذارید پیغمبر خدا بگه که اگر لا اله الا الله را در یک کفه بذارن و کل هستی را در کفه دیگر بذارن، وزن این جمله و این کلام توحیدی می شربت بر او. ما نمیگیم لا اله الا الله. میگه و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ملا سلطان علی گنابادی در تفسیر بیان السعاده میگه همه اقوام خدا پرستن، ماه پرستا خدا پرستن، خورشید پرستا خدا پرستن، فرشته پرستا خدا پرستن، شیطان پرستا خدا پرستن، معذرت میخوام، آلت پرستان هندی خدا پرستن، همشون من حیث لایشعر خدا پرستن. به چه دلیل؟ به دلیل این آیه از قرآن. کدام آیه؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ببینید چجوری بازی میشه با آیات، چجوری تحریف میشه. خب این و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، پیش هر کسی که اندک آشنایی با قرآن داره، با معارف دینی داره، خب میگه مفهومش اینه که خداوند حکم کرده در شریعتش در دینش که نباید غیر خداوند را نباید بپرستید، بت نباید پرستیده بشه، کسی غیر از خدا نباید، خورشید ما اینا نباید پرستیده بشن، معبود فقط خداونده. اینا چی معنی میکنن؟ ابن عربی چی معنی میکنه که از توش بعد در میاد که آلت پرستی هم خدا پرستیه؟ میگه که و قضا ربک، یعنی خداوند تکوینن این گونه قرار داده است که شما اساساً غیر خدا را نمیتونید بپرستید. مگه غیر خدایی هست که بگی من غیر خدا را پرستیدم؟ تو فکر میکنی مثلا داری شیطانی میپرستی، داری خدایی میپرستی. بعد برید به کتاب لغت مراجعه کنید، به مجمع البحرین، به کتاب، همه گفتن قضا اینجا یعنی حکمه تشریعاً خداوند، امیرالمومنین در روایتی مفهوم قضا را اینجا توضیح میده. بله یه جایی هم قضا به معنی تکوین هست اما اینجا اون نیست. این در واقع یعنی پلورالیسم و نفی بین تقابل بین توحید و شرک، ایمان و کفر و حق و باطل از لوازم نظریه وحدت وجود. و یکی دیگه از لوازمش من بحثم جمع میکنم برای سوالات هستم در خدمت آقایون اگه سوالی باشه، از لوازم دیگه وحدت وجود هم قول به جبره، اونم طبیعی است دیگه. کدامین اختیار ای مرد جاهل کسی را کو بود به ذات باطل؟ وقتی من و شما موجودیت مستقلی از اون وجود بی نهایت نداریم، وهمیم، خیالیم، پوچیم، هرچه از آن وجود نامتناهی است، پس سخن گفتن از این که آیا من مجبورم یا مختارم، البته شق مختارش چه معنی داره؟ یعنی چی مختاری؟ یعنی چی تو خودت میتونی مثلا اراده کنی این عمل را انجام بدی یا این عمل را انجام ندی؟ مگه تو خودتی؟ مگه تو هستی که اراده میکنی دستت را بالا میاری و یا پایین میاری؟ مگه تو هستی که شمشیر را میزنی؟ کدامین اختیار؟ شبستری میگه ای مرد جاهل کسی را کو بود به ذات باطل؟ هرچی از خداست، هرچی از خداست. ابن ملجم خدا بوده، به دروغ مولوی در مثنوی از زبان امیرالمومنین نقل کنه که حضرت به ابن ملجم گفت که من کینه‌ای از تو ندارم، من مشکلی با تو ندارم، چون تو که قاتل من نبودی، قاتل من خدا بود، تو آلت فعل خدا بودی، یک سر یک مو از سر تو کسی نمیتونه کم کنه. هر آن کس را که مذهب غیر جبر است، نبی فرمود که او مانند گبر است، یعنی کاملا به دروغ روایت وارونه میکنن. در روایات ما جبریون و قدریون، قدریون یعنی اونایی که اصلا خداوند را، اراده خدا و مشیت خدا و قدرت خداوند را از عرصه حیات انسانی منعزل میکنن، اونا قدری ها هستن، جبریون هم اینا فرمودن که اینا کافرن. من قال بالجبر یا من شبه الله به خلقه و قال بالجبر، امام رضا علیه السلام فرمود فهو کافر و نحن برعاون من، ولی اینا رسما در واقع سخن از جبر میگن و اثبات جبر میکنن و رسما عرض کنم که همه قاتلان تبرئه میشن، سارقان تبرئه میشن، همه تبرئه میشن و آدم تعجب میکنه. ببینید یکی از اساسی ترین ادله نقلی این آقایون بر مسئله وحدت وجود آیه شریفه و ما رمیت از رمیته ولکن الله رما. شما ببینید چقدر این تفسیر، این گونه تفسیر از آیه چقدر سخیف، چقدر سست، چقدر غلط و چقدر باطله. جالبه، این خیلی نکته رسوا کننده است به نظر من برای فلسفه و عرفان. ابن عربی در فتوحات مکیه تصریح میکنه که این وحدت وجودی که ما میگیم غیر عقلانی است. تنزیه در عین تشبیه، این که حق منزه همان خلق مشبه، این اجتماع نقیزه اینه، این اجتماع زده اینه و جمع نقیزه این و زده این محال عقلن. مگه میشه یه چیزی بسیط باشه در عین حال بی نهایت اجزا داشته باشه؟ بسیط الحقیقه کل الاشیاء، اگه بسیطه پس کل الاشیاء بودنش چیه؟ اگه کل الاشیاء است بسیط بودنش چیه؟ میگه این تناقضه، این خلاف عقله، ولی ما وحدت وجود را از یه راه فوق عقلی ثابت میکنیم که شرعه. اولا اولا خداشناسی عقلی است و شرعی نیست در گام اول، و شما همیشه مخالفین خودتونه به اشعریگری و به این چیزا متهم میکنید، خودتون متهم ردیف اول اینید. خداشناسی عقلی است و به صنع الله یستدل علی. و ثانیاً مگر میتواند شرع یه امر محال عقلی را امضا کند؟ مگر شرع این کار میکنه؟ طرف اومد از امام سوال کرد، یه سوالی کرد، حضرت فرمود احلت، تو داری حرف محال میزنی؟ مثلا آیا خداوند میتواند خودش را معدوم کند؟ فرمود احلت، محاله، محاله، لیس فی محال القول حجه، محال، محاله. بله، یه وقت ما میگیم این حرف درکش ورای عقله و یه بحث دیگه است. حکمت این حکم شرعی چیست؟ میگیم فهم حکمت بسیاری از احکام الهی بالاتر از درک عقلی ماست. این درسته، نه اینکه یه چیزی ضد عقل باشد بعد بتوانیم با شرع اثبات کنیم. یعنی میگیم آقا از امروز ما میگیم شرعاً اجتماع نقیزین ممکنه. خب ادله دلیل نقلیتون چیه؟ و ما رمیت از رمیت. اینم بگم بحثم تمام. میگه ببینید، خداوند داره میگه پیغمبر که در جنگ بدر وقتی مشتی از خاک را گرفتی و به صورت مشرکین پرتاب کردی و گفتی رویتان سیاه باد شاهت الوجوه، تو نبودی که وقتی تو پرتاب کردی، تو نبودی که پرتاب کردی، خداوند پرتاب کرد. خب معنی این آیه چیه؟ معنی آیه اینه که تو وقتی سنگ را برداشتی و رمیت و انداختی، تو نبودی که این را به هدف رساندی، ما بودیم، خداوند بود که این ریگ‌ها را به هدف رساند و به صورت آنها زد و آنها را کور کرد. این معنیش، این معنی درسته. حالا آقایون چی میگن؟ میگن خب این معنیش اینه، یعنی پیغمبر تو که موجودیت مستقل نداری، تو که جد وجود جدا از وجود خداوند نیست، تو حسه ای از ذات خدا هستی، پس تو ننداختی، خدا انداخت. سوال، آیا ابو جهل هم حسه ای از ذات خدا بود یا نبود بر اساس وحدت وجود؟ خب اونم بوده. اگه بگی اون نبوده، خدایت محدود شده. خب پس چه مزیتی شد برای پیغمبر؟ همین حرف راجب ابو جهل هم میشه گفت. تو هم ابو جهل هم که تیر میانداخت این طرف، تو نبودی که انداختی، خدا انداخت. ثانیاً اگر اینه، اگر به تعبیر شما، در تعبیر جبرتون میگید در جهان خارج هیچ فعلی نیست مگر فعل خداوند سبحان، فاعل در هر موطن اوست و مؤثری جز وی نیست، خب به قول اون آقا گفت العیاذ بالله به زانی بگیم و ما زنیت از زنیت، به سارق بگیم و ما سرقت از سرقت، به قاتل بگیم و ما قتلت از قتلت، و البته گفتن، و مولوی به ابن ملجم گفت و ما قتلت از قتلت ولکن الله قتل. خب پس جمع‌بندی کنم، ما گفتیم اینها دو مدرسه هن. مدرسه قرآن و اهل بیت یک مدرسه است، مدرسه فلسفه و عرفان و حکمت متعالی مدرسه جداست، دو طریق جدا، دو مسیر جدا، و اینها کاملا مقابل هم هستن و عرضم به حضور شما هیچ تناسبی و پیوندی بین اینها نیست. نهایت آنچه که آقایون انجام میدن تمسک به سری از متشابهات، مثل همین و ما رمیت از رمیت، و متشابهاتی گاهی از اینم متشابهتر، و احادیث و روایاتی بعضن که در هیچ کتاب نه شیعه یافت میشه و نه سنی. این نهایت تلاش آقایون برای این که ادعا کنن که نه، ما مبتنی بر قرآن و اهل بیت هستیم. عرض کنم که شما آجا سوالاتتون میخواید بخونید. یکی از محققین عراقی جزوه نوشتن الاسفار عن احادیث الاسفار، شونه تحقیق جالبی کرده، میگه در اسفار ملا صدرا کل روایاتی که اومده با حذف مکرراتش 225 روایت. میخواییم ببینیم که تبن لفلسفتن تکون و قوانین و مخالفتن للکتاب و سنه شعاری که مرحوم الله صدرا مطرح میکنه چقدر با واقعیت منطبقه، حکمت متعالیه چقدر منبعث از تعالیم اهل بیت. 225 روایت، چیزی حدود 30 روایت، حالا بین 25 تا 30 روایت یا بیشتر، حالا مثلا 30 تا 35 روایت در هیچ مصدر حدیثی به تعبیر عربی متاهه، یعنی اون چیزی که در دست ما بوده تو نرم افزارا دیدیم تو این کتابا، نه شیعه و نه سنی اصلا یافت نمی شده، معلوم نیست این حدیث از کجا اومده. حدود نزدیک 40 تا 50 روایت از مصادر اهل سنت گرفته شده و بعضی از اینها هم خود اهل سنت به این که این موضوع است، این جعلی است، این ضعیفه تصریح کردن. از جمله این روایتی که میگن اگر شما دلوی داشته باشی در هر جای این عالم این دلو را بیاندازید، در هر جای عالم که فرود بیاد اونجا خداست. مثلا این روایت امثال این 40-50 تا روایت هم اینه. یه تعداد زیادی از روایت اصلا ربطی به بحث الهیات و این قصه ها نداره، مثلا از دنیا مزرعت الاخره. فقط 22 روایت در اسفار از روایاتی است که مربوط به مبحث توحید، اونم نه روایات مهم، روایات متشابه یا روایات از جهت اهمیت مضمونی درجه 2 درجه 3. این در واقع میزان تمسک فلسفه و عرفان و حکمت متعالیه به معارف اهل بیت. اون وقت حالا شما حجم روایات توحیدی در توحید صدوق، حتی در باب توحید اصول کافی یا دو جلد توحید بهار با اون مقایسه کنید. بله بفرمایید.
متعالی و قبول دعوت طلاب حاضرمیه ذوالفقار، همچنین تشکر از طلاب گرامی که حضور دارن در این جلسه تا معارف و کلام اهل بیت رو آشنا بشن و اشخاصی که کلام اهل بیت رو به انحراف کشوندن برای اونها قابل شناسایی بشه. سوال کردن به این که با توجه به این که در حوزه‌های گذشته فلسفه و عرفان مصطلح امروزی هیچ رونقی نداشته و علما و فقها اجازه ترویج آن را نمی دادند، چگونه است در 30 سال اخیر کار به اینجا رسیده است که نقد آن به سادگی ممکن نبوده و مورد تهاجم قرار می گیرد؟
عرض کنم که حالا نقدش که البته الحمدلله اون سختیش تا حد زیادی و صعوبتش از بین رفته، یعنی منصفانه باید نگاه کنیم، الان ما داریم نقد میکنیم دیگه، در همین جلسه نقد شد، بنده فصلنامه دارم نقد میکنم. در سایت ها همین الان برید بعضی از سایت هایی ببینید، ما بحث و گفتگو داریم با بعضی از آقایون مروج هستن و داریم نقد میکنیم، هیچ کس هم متعرض ما نشده، یعنی از انصاف در واقع نگذریم. و الحمدلله تو این قصه یک سه صدری به وجود آمده و بعضی از بزرگان نظام تصریح فرمودن در جای مختلف برای اینکه این بحثا باید باشه، موافق و مخالف، بدون اینکه حالا به هم توهین کنن یا عرض کنم که فضای تنش اونجوری باشه، این بحثا مطرح بشه. از این جهتش الحمدلله مشکل جدی وجود نداره، ولی خب حالا طبعاً این 30 سال به خاطر این که بالاخره از آقایون گرایشات فلسفی و عرفانی طبعا داشتن و در مصادر مسئولیت بودن، یه مقدار این فضا تشدید شده نسبت به گذشته.
بسیار ممنون. پرسیدن علت گرایش برخی بزرگان به این گونه مطالب با توجه به تباین بسیاری از مسائل آن با آیات و روایات صریح چه میتواند باشد؟
این حقیقتاً مسئله پیچیده است، یعنی خیلی سوال مشکلی است. من خودم مرتب به این سوال فکر میکنم چرا. حالا چند چیز میشه گفت. ببینید، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که نقش استاد، این که یه طلبه میاد وارد یه مدرسه میشه، وارد یه فضایی میشه، وارد یه حوزه میشه، میره سراغ یک استاد و با اون استاد میاد بالا، بسته به این که اون استاد کی باشه و چگونه انتخاب کرده باشه و چه مشرب و مرامی داشته باشه، این بسیار تعیین کننده است. اون وقت یه فرض کنید طلبه میاد 10 سال، 15 سال، 20 سال با یه استاد میره، یک جانبه هم رفته میشه، استاد نظرات مخالف را نمیگه، حرفای مخالف را نمیزنه، تضارب آرا وجود نداره، یک جانبه میره، یه بار تفکر طلبه شکل میگیره. و بعد وقتی شکل گرفت، خب میشه شخصیت آدم، میشه شاکله فکری آدم. بعد آدم خب به ذات داره، خب به نفس داره. بعد حالا مثلا بعد از 20 سال 25 سال اگرم ببینه، بره مخالفت های صریح ببینه، خب توجیه و تعویل و از این قصه ها پیش میاد و دیگه بسیار سخته که آدم پشت پا بزنه به یه سابقه 20 ساله خودش، 25 ساله خودش، 30 ساله خودش. این به نظر من یکی از جدیترین دلایل این مسئله است. دلیل دوم این که با کمال تأسف قرآن و اهل بیت در حوزه های ما محجورن، یعنی در ذهنیت غالب بسیاری از طلبای ما العیاذ بالله قرآن علمیت به اون معنا نداره. تیمنن و تبرکن میخوانم، یا مثلا اگه میگن علمیت داره، حالا دست ما از علمیتش کوتاست، اصلا بریم ببینیم که بقیه چی میگن، آقایون علما چی میگن، هرچی که اونا گفتن. اصول کافی اگه طلبه‌ای بره 3 سال 4 سال 5 سال اصول کافی بخونه، کی تمجیدش میکنه؟ مگر اصول کافی کتاب درسی است؟ مگر فلان روایت اینجوریست که ما راجع به یک روایت بشینیم 1 ماه 2 ماه 3 ماه 6 ماه بحث کنیم؟ ولی مثلا این که مقدمه واجب است، واجب نیست، چه شعوری داره، 3 سال در علم اصول میشه روش بحث کرد، او علمه. اما راجبه ان الله مثلا خلو من خلقه و خلقه خلو من، راجع این برای چی بحث کنیم؟ راجع فلان حدیث متشابه که آقایون بهش تمسک میکنن برای چی بحث کنیم؟ مگه علم تو اوناست؟ علم توی منطق، علم توی فلسفه است، علم در اصوله، بله در عرصه فقه، البته خب حالا فقه ما خوبه در مجموع. دین گویا منحصر به همون فقه اصغره، علم تو ایناست. نمیریم و نمیخونیم، روایت نمیخونیم، حدیث نمیخونیم. و بنده عرض میکنم کسی یک دور قرآن را با تفسیر اهل بیت نبینه، یک دور روایات و احادیث را حداقل با دقت نبینه، هرگز نمیتونه ادعای پایین ترین سطح اسلام شناسی داشته باشه. مگه میشه ندید؟ گاهی از دست رفتن یک، ندیدن یک روایت کلیدی، ما را از یک بحث بسیار مهم، از یک مسئله بسیار مهم غافل میکنه. یعنی ما متمسک به جامعیت قرآن و اهل بیت علیهم السلام نیستیم. من معتقدم اگر کسی واقعا بره همون اوائل تحصیل، سال اول، دوم، سوم و چهارم، یه دور این روایات توحیدی بخونه، یه دور توحید صدوق، حتی سریعا یه دور خونده بشه. من بعضیا بسیاری بودن، همون روایتی که از یونس بن عبدالرحمن عرض کردم، من خیلی از رفقای دیدم، میگفت من این روایت دیدم ترمز گرفت، جا خوردم. که از گفت از حضرت سوال کردم هل فی آدم من جوهریت رب شیئون؟ ما که تا به حال میگفتیم اصلا آدم خداست، آدم بر صورت خدا آفریده شده است، آدم بر شکل خدا آفریده شده است، آدم قرار شبیه خدا بشه. اینا هم یکی از تعاریف فلسفهشون میگن فلسفه برای تشبه به خالقه. بعد حضرت اون جواب تند میده که لیس هذا السائل علی شیء زندیقون، خب آدم اگه این روایات در واقع ببینه، به نظر من این اتفاقات خیلی کمتر میفته. حالا ادله دیگه هم ممکنه باشه.
یک دسته ای از سوالات و مسائلی که مطرح شده در مورد ارسطو و افلاطون، خصوصا موضوعی که شهرت پیدا کرده است به اینکه ارسطو کان نبی، یا آیا این جمله اصلا صحت داره و از پیغمبر نقل شده، و با توجه به این مباحثی که مطرح میشه در مورد ارسطو، آیا ارسطو موحد هست یا نه؟
ببینید، من از این ور جواب میدم. اگه ثابت بشه که، اگه با اون روایات به فرض ثابت بشه که ارسطو از انبیا بوده، پس باید اینه بگیم که ارسطو یک پیغمبر بوده، این فلاسفه مسلمان رفتن حرفای این پیغمبر رو چیکار کردن؟ وارونه کردن، تحریف کردن، اومدن با اون فلسفه دادن به خورد جامعه اسلام. اگه اون باشه این، کدام پیغمبر قول به وحدت وجود داره که شما از حرفای ارسطو در میارید؟ کدام پیغمبر به تعبیر مرحوم آقای مطهری میگه که نهایت تعبیری که ارسطو راجع به خداوند داره محرک غیر متحرک؟ مثلا دیگه بالاترین حرفی که راجع به توحید زده اینه. این مگر باشه؟ خب حالا از اون ور مثلا شهروزی یا شهرزوری در کتاب، نمیدونم فلان کتاب، یک روایت اینجوری، مگه با صرف یه روایت اینجوری در یک کتابی که اصلا معلوم نیست کیه اون آدم، مثلا میشه اثبات این مسئله کرد که ارسطو در واقع پیغمبر بوده؟ خب روایات این ور اگه قرار باشه اینجوری، روایات این طرف که خیلی شدیدتر و غلیظتر راجع به این مسئله. بله، فقط ما در توحید مفضل که اون روایت ما معتبر میدانیم، قبول داریم، اونجا یه جا امام نقل میکنه وقتی داره بحث میکنه که این جهان در واقع مبتنی بر تصادف نیست، یک نظمی داره، یک نسقی داره، میگه حتی ارسطاطالیس اون هم قالب این مسئله شده است. اتفاقا حالا بعضی ها میگن این اتفاقا ظهور در خلافش داره، یعنی امام میخواد بفرماد حتی مثلا ارسطو که یک فیلسوف غیر الهی بوده اونم اعتراف کرده به این مسئله. حالا این هم نباشه، نهایت چیزی که از این روایت بیرون میاد این که ارسطو حرف درست زده. بله، خب حالا ما که نمیگیم هر حرفی که او زده غلطه، ارسطو در باب منطق سری از حرفاش درسته. حالا اصلا حساب منطق از فلسفه جداست، ما یه بحث مستقلی داره، چیزی در واقع بیش از این نیست. وانگهی آنچه که ما از متون ترجمه شده غربی، از یونانی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی در دست داریم، همین متونی که یا متونی مشابه این که آقایون فلسفه رو از اینا رفتن گرفتن، متون یونانی آمد به عربی ترجمه شد، اونا هم همین جوری گرفتن. ما تو اون متون میبینیم همه صحبت در اینه که ارسطو موحد نبوده، ارسطو قائل به خدایان متعدد بوده، افلاطون قائل به تناسخ بوده، افلاطون قائل به اشتراک جنسی بوده و خیلی از قضایای دیگه. رساله ضیافت افلاطون که شما همتون تایید میکنید، اونجا عشق مرد به مرد مطرح میشه. خب ما چیزی به نام عشق مرد به مرد و شاهد بازی و امرد بازی و نمیدونم چی بازی در شریعت داریم، در دین داریم، در ادیان داریم. اینه که این استدلال بسیار سست و ضعیف.
یک سری از بسیاری از سوالها، از اکثر سوالاتی رو که مطالعه کردم در مورد ملا صدر است. اولا ملا صدر آیا قائل به وحدت وجود نسبت به این موضوع که اشیاء ذات خدا هستند یا همه اشیاء جزئی از ذات خدا هستند، و اون وحدت وجودی رو که ما شرک یا کفر میدانیم، به این موضوع قائل هست یا نه؟
بدون شک.
خب این مسئله ای که رو گفتاری رو که ملا صدرا بر این عنوان داره، این رو خواستن، حالا آدرسش، کلامش، چیزی رو که بتونن با این موضوع بتونن ثابت کنن که بله در این موضوع ملا صدرا قائل به وحدت وجودی است که همه اشیاء جزئی از ذات خدا یا عین ذات خدا هست.
یه مقاله ای در فکر میکنم که آخرین شماره فصلنامه سماد چاپ شده، من الان عنوانش یادم نیست که این عنوان چیه، ولی آقای حسین میلانی نوشتن، اونجا بحث اینه که یکی از آقایون معاصر به ملا صدرا ایراد میگیره، میگه که وحدت وجود ملا صدرا اون وحدت وجود ناب ناب نیست. خوب دقت کنید، یعنی چی؟ این آقایون که آمدن سخن از وحدت وجود گفتن، خب دیدن که با این حرف که خب همه چی به هم میرزه، که پس خالق کیست، مخلوق کیست، عابد کیست، معبود کیست و اینا، شریعت، فقه، همه فقها نسبت به این مسئله موضع دارن. حتی یه فقیه مثل مرحوم شهید سید محمد باقر صدر، ایشون در شرحشون بر عروه تصریح میکنه، میگه اصلا بنیان ادیان و شریعت بر اثبات دوگانگی بین خالق و مخلوق. اگه یگانگی باشه اینا چه معنی پیدا میکنه شریعت؟ خواستن بیان یه دوگانگی بعضیاشون درست کنن، مثلا گفتن بحث تشکیک در وجود مطرح کردن، بحث مراتب وجود مطرح کردن، گفتن وجود یک امر عرض کنم تشکیکی است که عالی ترین مرتبش وجود الهی است و مراتب دانی همینجور میاد موجودات دیگه هستن. مثلا یه نوع، حالا این تشکیک که شد همون اجزا دیگه، شما پس خدایتون یه خدای متجزی است و مراتب مختلف دقیقاً اجزای مختلفه. یعنی ببینید، یک فرض کنید که نور 100 وات، 10 واتش، 20 واتش، 30 واتش، اینا همه اجزای از اون 100 وات هستن. مثلا اگه بگن اون 100 وات یا اون حالا مرز بی‌نهایتش خداونده، این مراتب پایین همه اجزای از اون میشن. یا بعضی آمدن گفتن ظاهر و مظهر و تجلی و نمود و نه، گفتن این مخلوقات خود خدا نیستن، مثلا نمودی از خدا هستن. بین بود و نمود تفاوت داره. حالا اینا هم حرفای عجیب و غریبی است که مثلا نمود چیه غیر از بوده؟ مگه ما بین وجود و عدم چیز سومی داریم؟ یا وجود یا عدمه. حالا نمود چیز سوم شد یعنی چی؟ یه حرفای اینجوری زدن آقایون جدید به قول چی نو صدرایان، اینا دیگه خیلی پیشروتر، دیگه خیلی پیشروتر، اصلا دوئیت معنی نداره. میگن که خوب دقت کنید، یکی از آقایون معاصر میگه بله، حالا اون برگه نیست، میگه اصلا کسی بگه ما سوا الله، اصلا اطلاق ما سوا کسی بگه جهله، این آدم جاهله. مگه ما سوایی هست؟ میگه چرا ابن عربی اونجا گفته عالم کذل است، عالم مثل ذل خداست، نگفته ذل خداست؟ میگه به دلیل این که گفتم خود ذلم سایه هم، یعنی دوگانگیش، گفته کذل. خب بعد او آقا به ملا صدرا یاد گرفت، نویسنده محترم این مقاله گفته نه خب شما اشتباه میکنه، ملا صدرا همون وحدت وجود نابی هم که شما مد نظر دارید که کل ما فی الکون، این شعر ملا صدرا تو اسفار میاره دیگه از جمله مستنداتش، کل ما فی الکون وهمون او خیالون او اکوسون فی المرایا او زلال، نه او هم همین وحدت وجود ناب داره. اون مقاله برید عرض کنم که مراجعه کنید، ضمن اینکه بعضی از کدهایی هم که من اینجا خواندم اینا از خود جناب ملا صدرا بود دیگه. یکی از مثلا ملا صدرا میگه واجب الوجود همه چیز هاست، هیچ چیز از او بیرون نیست. ملا صدرا میگه موجود و وجود منحصر به حقیقت شخصی واحدی است که شریک در موجودیت حقیقی ندارد. صدها از این کد هاست دیگه. یکی از آقایون یه مناظره ای در ما مجله سماد درس کردیم بین دو تا از آقایون انجام شد. اون آقایی که مدافع فلسفه و عرفان بود یه باره برگشتن گفتن که از اساتیدم هستن در قم استاد فلسفه و عرفان، گفتن این چیزایی که شما دارید راجع میگید و انقدر بده و مزخرفه، تعبیر ایشون حالا چیز شبیه این وحدت وجوده، معذرت میخوام این وحدت موجوده، وحدت وجود که این نیست، همه میگن وحدت وجود. خب براشون از اسفار کد آوردیم که ملا صدرا تسلیم میکنه به وحدت وجود و موجود با هم. بله حالا اصلا چیزی غیر از این نیست. کتاب فلسفه از منظر قرآن و عطرت هم که من نوشتم، اگه اینجا کتاب خونه گیر برید، من اونجا هم باز کدهایی از ملا صدرا آوردم.
بله خیلی ممنون. البته کتاب فلسفه از منظر عرفان از حضرت عالی در سایت دارالصادق، همچنین از نظر قرآن و عطرت، ببخشید.
بله روی اینترنت هم هست، دانلود
میتونن دانلود کنن. بله. از سایت حضرت عالی که سماد هست هم میتونن استفاده کنن. یه دسته ای از سوالات از روایاتی است که بوی وحدت وجود میده، مثل داخلون فی الاشیا لا بالممازجه و خارجون عن الاشیا و لا بالمباینه. اینجور روایات یا در دعای عرفه امام حسین و این مباحث که مطرح میشد آیا دلیل بر وحدت وجود نیست؟
ببینید، این هم جواب نقضی داره و هم جواب حلی داره. جواب نقضیش اینه که من میگم خب شما میگید داخلون فی الاشیا مثلا دلیل بر وحدت وجوده، میگم خب پس ید الله فوق ایدیه هم دلیل بر این که خداوند دست داره. جواب حلی مسئله اینه که اهل بیت علیهم السلام فرمودن که همان گونه که قرآن محکم و متشابه داره، کلام ما هم محکم و متشابه داره. چرا آقایون این روایاتی که من عرض کردم چرا جاش توی اغلب نیست در کتب فلسفی و عرفانی؟ چرا نمیارن؟ یا اگه میارن بعضن از کنارش رد میشن یا تعویل غلط و تحریف میکنن؟ چرا نمیارن؟ ما بریم اول سراغ محکمات قرآن، محکمات اهل بیت علیهم السلام و حتی اینجا به یک معنا شاید مقدمه بر او، بریم سراغ برهان عقلی. آیا خدای نامتناهی که عالم را پر کرده است و همه عالم اجزای اوست، این امر عقلی است؟ اصلا در جای خودش بحث شده نامتناهی، تناهی و نامتناهی از صفات کم، از مقداریات، و ما در عالم تحقق و عینیت وجود نامتناهی نداریم و خداوند وجود متعالی از اتصاف به صفت تناهی و عدم تناهی است. و به عبارت دیگه تناهی و عدم تناهی تقابلشون تقابل ملکه و عدم ملکه است، تقابل نقیزه نیست. که اگر گفتیم خداوند متناهی نیست معنیش اینه که نامتناهی است، نه، اینا تناهی و عدم تناهی در جایی میاد که اون موجود و وجود قابلیت اتصاف به این مسئله را داشته باشد. مثل این که بصر و عدم بصر، کوری و بینایی در موضوعی میاد که موضوع قابل اتصاف بینایی را داشته باشد. شما به این ستون بگید کور یا بینا، هر دو غلطه. بینا و نابینا هر دو غلطه. راجب خداوند هم همینه. خب بعد بر اساس برهان تطبیق در کلام بحث شده نامتناهی تحقق عینی ندارد. خدای نامتناهی شما اولا شد موهوم، نامتناهی نمیتونه تحقق عینی داشته باشه با این معنی که شما دارید برای نامتناهی میگید. خدای نامتناهی شما شد مرکب از بی نهایت اجزا لوفر است که بی نهایت تحقق عینی داشته باشه. خدای نامتناهی شما شد متغیر، بسیط نشد. البته اینای بعد همه واژه های تحریف میکنن دیگه، میگن بسیط، وقتی میگیم خدا بسیط است نه اینکه جزء وجودی ندارد، یعنی جزء عدمی ندارد. حالا اینا هم از اون حرف هاست دیگه، جزء عدمی ندارد. ما جزء عدمی داریم. بنده این صندلی نیستم، صندلی جدای از وجود منه، من مرکبم از وجود خودم و عدم صندلی، این شد جزء عدمی. خداوند جزء عدمی ندارد، چون همه عالم جزئی از این وجود نامتناهی است. شما نمیتونید چیزی پیدا کنید که بگید این خدا نیست. معنی بسیط اینه. میگیم کجا خدایتون مجرده؟ شما که میگید خدا مجرده، ما هم میگیم درست. البته آیا این بسیط الحقیقه کل الاشیاء شد مجرد، یا این مادی ترین خدای ممکنی است یا موجود ممکنی است که شما در واقع میتونید تصویر کنید؟ ما برهان عقلی داریم. برهان عقلی وقتی محکم شد، همه متشابهات باید تعویل بشه. ضمن این که عرض کردم در نقل به اندازه کافی محکمات داریم که اینا بیرون نیاد. حالا داخلون فی الاشیاء، اولا این روایت صریح در دعیته، دعیته. اگه قرار بود که وحدت وجود، حضرت میگفت هو عین الاشیاء، سبحان الذی اظهر الاشیاء و هو عینها. چرا میگه داخلون فی الاشیاء؟ بعد چرا بلافاصله میگه خارج؟ شما که عینیت میگید، میگید اصلا چیزی غیر از اون نیست. پس ظهور اولیش اتفاقا در عدم وحدت وجوده. حالا معنی محصلش چیه؟ معنی دقیق این روایت اینه که خداوند متعالی است از اتصاف به صفت دخول و خروج. چون این روایت یه جای دیگه داره، امام میفرماد داخلون فی الاشیاء لا که دخول شیء فی شیء، و خارجون عن الاشیاء لا که خروج شیء عن شیء. یعنی خداوند ذاتی است که متعالی است از اتصاف به صفت دخول و خروج. یعنی ببینید شما اگر بگید ذات خداوند در اینجا هست، در وجود ما هست، یا بگید ذات خداوند در اینجا نیست بیرون از مسجد، هر دوش غلطه. خداوند متصف به صفت دخول و خروج مکانی نمی شود. بعد حالا چه معنی برای این؟ بعد معنی فرمودن در جای دیگه، گفتن داخلون فل اشیا به تدبیره، به علمه، به نفوذه، به قدرته. خارجون عن الاشیا، خارج است از اشیا، به این معنا که فکر نکنید وحدت وجوده، فکر نکنید یگانگیه. اینا دو وجوده تباین ذاتی دارن، از دو سنخ وجوده. اگه بگید عین اشیاست، بگید توی اشیاست که شده تو، نمیدونم متجزی و مقداری. اگر بگید خب حالا عرضم به حضور شما که پس باید بگید غیر از اشیاست، خارج از اشیاست، به این معنا که بینونته. به همین خاطر اون روایت میگه بین خدا و خلق، بین خالق و مخلوقات، بینونت صفتی، صفت اینجا معنی ذاته، نه بینونت ازلی. باز اونجا هم توجه داشته باشیم، وقتی میگیم خالق و مخلوق جداست، بعضیا اینجوری به ما ایراد میگیرن، میگن اه شما میدونید چی میگید؟ میگید هستیه طرفه، خدای گوشه اون وره هستیه. کی حرف میزنه؟ ما میگیم خداوند متعالیست از اتصاف به صفت مکان. امام فرمود هو عین العین، او مکان را ایجاد کرد، او خودش در بند مکان نیست. پس معنیش در واقع این میشه. و متشابهات دیگه هم از همین قبیله باید در واقع به محکمات ارجاع داده بشه.
خیلی ممنون. یه دسته ای از سوال ها در مورد حافظ شیرازی است که آیا عقیدهش فلسفی بوده، فلسفی عرفانی بوده، و موضع حافظ تو این اشعارش چی میتونه باشه؟
ببینید فلسفه و عرفان، همه شقوق فلسفه، مشایی و اشراقی و حکمت متعالی و عرفان ابن عربی، اینا همشون در یه مسئله شریکن. اینا چون سراغ اهل بیت علیه السلام نرفتن، از حجاب وجود مخلوقی نتونستن خودشون رها کنن، منحصر شدن به همین وجود، همه چیزا در این وجود دیدن. منتها برای اینکه درستش کنن، خدا ازش تحویل بدن، اون وقت گفتن نامتناهی است، بعد گفتن بسیط است، بسیط هم به این معنا که جزء عدمی ندارد، و از این حرفایی که بعد زدن، همه در حصار این وجودن. و بعد قائل به ازلی بودن عالم و هستی شدن، همین وجوده دیگه. و بدانید این نوع با دهری مسلکی در محتوایش تفاوت نداره. دهریان چی میگن؟ دهریان میگن همین طبیعت وجود نامتناهی ازلی است. اونا بهش میگن طبیعت، فلسفه و عرفان بهش میگه خدا. از این جهت شریکن. این هم جدیترین مسئله و جدیترین اشکال به فلسفه و عرفان همینه. حالا دیگه بعضن بعضی از اختلافاتی که دارن، اونا دیگه اختلافات سطحی و روبناییست. بله جناب حافظ هم دقیقا متأثر از همین حرف هاست، در پلورالیسمش، در جبرش، در گفت که نمیدونم در چی پس آینه توتی صفت هم داشتن، آنچه استاد ازل گفت میگویم الی آخر، در اختیار بر من و تو نکشاده است، در اینا همه مثل همین مبانی در واقع عرفای داره، تفاوتی نداره. حالا دیگه منتها یک کسی مثلا مثل مولوی جسورتر حرف زده، پرت و پلاش بیشتره، یک کسی مثلا ممکنه سربسته تر حرف زده باشه، مثلا لطیفتر حالا مسئله گفته باشه، ولی مبناهن مبانی یکی.
خیلی ممنون. یه بحثی رو مطرح کردن بر این عنوان که جمله ای هست الواحد به ما هو الواحد لا یستر عنه الا الواحد، میگن این جمله، این کلام، حالا به نقل ایشون که میگن روایته، ثابت میکنه وحدت وجود درسته و صحیحه. حالا نظر حضرت عالی رو خواستن بدونن.
کجا روایته؟ کدام روایته؟ حتما اگه روایت باشه حتما تعویلش میکنیم و لوفرز نیست چنین چیزی، یا لااقل بنده نه، احتمالاً کسی دیده بعد بیاد بگه کجای روایت. ببینید دقیقاً نظریه صدور عالم یعنی همون چیزی که قرآن رد میکنه، میگه لم یلد. خداوند میفرماد لم یلد، خداوند نزاییده است. خب میدونید کسی نگفته که خداوند مثل یه زنی عالم از زهدان خداوند، مثلا از رحم خداوند، و اینه کسی نمیگه. این لم یلد یعنی دقیقاً عالم از ذات الهی صادر نشده است، متولد نشده است، متطور نشده است، معنیش اینه. جالبه آقایون سخن از نکاح ازلی میگن، نکاح ازلی. غرض از این تنظیر این که چنان که ناکه، دقت کنید، ناکه از امنای خود به تولید مثل خود و ایجاد ولدی بر صورت خود توجه می نماید، یعنی در حقیقت بعضی از روح خود را در نطفه نفخ می کند، که این امر و عمل خود یکی از مصادیق نفخت و فیه من روحیست، همچنین است، حالا چند کلمه دیگه داره، همچنین است خداوند سبحان در ایجاد خلق بر صورتش که از آن تعبیر به نکاح اصلی ازلی می شود، نکاح امناء نکاح ازلی خداوند بوده که این موجودات همه از ذات خدا بیرون آمدن. خب این نفخت و فیه من روحی چیست؟ خب طرف رفته از امام سوال کرده، از امام معصوم، امام فرموده اضافه روح به یا اضافه چیه؟ تشریفیست. نه اینکه فکر کنید نفخت و فیه من روح یعنی خدا یه روحی داشته یه تیکه از روح خودش گرفته تو آدم قرار داده، این نیست. میخواد بگه این روحی که من در انسان قرار دادم موجود شریفیست، همان گونه که راجب کعبه میگه چی؟ بیت. همان گونه که راجب خون امام حسین خداوند میفرماد چی؟ سار الله. خب سار الله خون خدا، یعنی خدا خونی داشته، امام حسین حسه ای از خون خداست. اینا هم از همین مقوله است. اون وقت آقایون چسبیدن این نحوه مراجعه و تمسک آقایون به روایات. بله اون نفی صدور دقیقا همین حرف دیگه، همین حرف. یا یه جای دیگه میگن الولد و سر و عبی، که میگن ولد سر پدر است و اینا، انسان هم سر که از پدر صادر میشه، انسان هم سر خداونده که از وجود خداوند صادر شده. نه ما چیزی به این روایت به این عنوان نداریم، غلط این حرف. خداوند عالم را خلق کرده است، خلق لا منشأ کرده است. ببینید شما و هر کسی که بحث کردید گاهی میپیچونن، گاهی میخوان با هزار توجیه برای من و شما ثابت کنن نه نه ما یه نحوی غیریت مثلا قائلیم. بگیم ببین آقا دو تا مسیره، باید موضعت مشخص کنی. یک موضع اینه، ما وجود خالق داریم که کان الله ولم یکن معه شی، عالم مسبوق به عدم است، خداوند عالم را لا من شیء خلق کرده است، به تعبیر امیرالمؤمنین لا من اصول ازلیه، از مواد و اصول ازلی خلق نکرده است، لا من شیء نبوده و بود شده. معنی خلقت و آفات اینا شدن مخلوقات، خداوندم خالق. این معنی آف. یه چیزم بهتون اینم نکته داشته باشید، چون اینجا خیلی هاشون میگن عجب شما دارین یه موجودات مستقل ثابت میکنید، میگید این مخلوقات مستقلن و خدا هم جدا از خدا هن و ربط کی حرف زده، اصلا بحث این نیست. بله خداوند این موجودات را خلق کرد، لحظه لحظه این عالم، وجود این عالم به اراده و مشیت خداوند وابسته. خداوند هر لحظه اراده کنه عالم میتونه معدوم بشه، به اراده خداوند وابسته است. مستقل به این معنا که اینا نیست، ولی معنی عدم استقلال این نیست که حسه ای از اوست، مثل موج و دریاست، این نیست. معنی عدم استقلال صدور نیست. برای اثبات عدم استقلال حتما باید بریم خالق و مخلوق از یه جنس بدونیم. بله این عالم غیر مستقل بدون شک، به این معنا که مخلوق خداست. خدا هر لحظه اراده کنه میتونه مخلوقات چه معدوم کنه، خدا هر لحظه کنه میتونه جلوی منو بگیره، میتونه مقابل عمل منو بگیره. این یه راه، راه دوم راه شماست. میگید نه خیر خلق نیست، تطوره، همون چیزایی که عرض کردم. باید مشخص بشه. اگر واقعا گفت خلق هم خیلی خب، تو فیلسوف عارف نیستی، ولی اگه میخوای بگید تطور، اگه میخواید بگید صدور، اگه میخواید بگید نکاح ازلی است، اگه میخواید بگید از این حرفا، خب این همون حرف فلسفه و عرفانه که هزار یک مشکل در واقع داره.
خیلی ممنون و تشکر. یه دسته ای از سوالات در مورد اینه که ما برای توحید و فهم وحدانیت خدا لابد و چاره‌ای جز فلسفه نداریم. آیا این ادعا صحیحه و آیا اهل البیت طاهرین تنها راه توحید رو فلسفه معرفی کردند؟
ببینید اون آیه که اول عرایزم خواندم، یه بار دیگه تکرار میکنم: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یک، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس رسول گرامی اسلام آمد آیات الهی را تلاوت کند بر مردم، مردم را تزکیه کند، یعنی سیر سلوک معنوی و تقوا و اینا هم باز جزو عرض کنم که وظایف پیامبر بوده. و یعلمهم الکتاب، حالا یه نوع تکرار آنه، یا مثلا ممکنه فرض کنید آیات اهم از کتاب بگیریم، کتاب و قرآن را هم باز تعلیم بدهد به مردم. و الحکمه، حکمه را هم، این حکمت حالا در روایت، بعضی از روایات به شریعت و تفصیل شریعت معنی شده. خب ما میدونیم بسیاری از احکام شرعی در قرآن نیست، رسول مکرم اسلام و اهل البیت صلوات الله سلام علیهم اونا فرمودن این به عنوان مصادیق حکمته. یا حکمت را مثلا خود تفسیر قرآن اون میشه از مصادیق حکمت. حکمت یعنی هر امر متقن و محکم اعتقادی و نظری، معنی حکمت. همه چیز در اینجا هست، همه چیز هست. حتی این آقایون بعضی هاشون به غلط میخوان بگن حکمت یعنی فلسفه، که حرف غلطیست. خیلی خوب، اگه حکمت فلسفه، پس پیغمبر قرار بوده فلسفه یاد بده، چرا رفتی سراغ ارسطو و افلاطون؟ ما میگیم این دین کامله، شما برای چی رفتید سراغ ارسطو و افلاطون؟ بنی امیه و بنی عباس میدونن برای چی رفتن، برای بستن در خانه اهل بیت. خود آقایون معترفن، دو تا از بزرگان معاصر اعتراف میکنن که بله، بنی امیه و بنی عباس برای بستن در خانه اهل بیت رفتن سراغ اون. منتها میگن نه، ما اومدیم درستش کردیم، مثلا شراب را سرکه کردیم، مثلا تبدل دادیم، چیکار کردیم؟ خب اونا برای این رفتن، شما برای چی رفتید؟ سه تا جواب برای این وجود داره. ممکنه بگن چون در فلسفه ارسطو و افلاطون معارفی هست و مطالبی هست که در معارف قرآن و اهل بیت نیست، خب مبارکه، این اثبات نقصان دین. معارفی هست، لازم هم هست، معارف الهی، الهیات به معنی اخص، معارف عالی تو ارسطو و افلاطون گفتن توی قرآن نیست، باید بریم. این که اغلب اینه نمیگن معمولا. دوم میگن نه، همه معارف در قرآن و اهل بیت و حدیث و اینا هست، اما ما برای فهم دقیق و درست معارف عالی قرآن و اهل بیت نیاز به فلسفه داریم. اینم اثبات نقصان دینه. قرآن و اهل بیت منطق و ابزار فهم خودشونه ندارن، در اختیار مؤمنی نذاشتن. وانگهی این فلسفه که از زمان بنی امیه آمد، در زمان مأمون اون بیت الحکمش در مقابل بیت الاطرس شکل گرفت، کم کم تا رفت فلسفه بیاد تو عالم اسلام گسترش پیدا کنه، طول کشید تا قبل از او اصحاب سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بیایید اصحاب اینا معارف قرآن و اطرت نمی فهمیدن، توحیدشون ناقص بود، بلد نبودن، اینا همین جور مان. ممکنه جواب دیگه بدن، بگن نه، هیچ کدام از این دوتا نیست، ولی ما میریم سراغ فلسفه برای اینکه در مقابل ملحدین بتونیم از دین دفاع کنیم. اینا هم اثبات نقص دینه. دینی که برای دفاع از مبانی خودش نیاز به خارج داشته باشه. مگه خود رسول گرامی اسلام، برید به کتاب احتجاج مناظره کنید، با دهریین حضرت مناظره داره. دهری میاد میگه که حضرت فرمود به اون دهری که چی میگید؟ گفت ما میگیم جهان ازلی است. حضرت برهان تطبیق براشون آوردن، فرمودن شما میگید عالم ازلی است که الان آخرش رسیده به اینجا، فردا هم میخواد بهش اضافه بشه، یعنی میگفتن عالم نامتناهی است. یکی از براهین رد نامتناهی اینه که نامتناهی فوق او تصور نیست. شما اگه بگید این نامتناهی قراره، این زمان نامتناهی از قبل که همینجور ادامه پیدا کرده، قراره دو روز دیگه، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه بهش اضافه بشه، معلومه نامتناهی نیست. اگه نامتناهی باشه چیزی بهش اضافه نمیشه، همین دلیل عدم تناهیشه. حضرت برهان میارن. امام صادق، امیرالمومنین، همه اینا با دهرین، با ملحدین حرف زدن، استدلال عقلی کردن، همین استدلالایی که تو کلام ما منعکسه. کجا نیاز به فلسفه و عرفان داشتن؟ هشام با چی بحث میکرد؟ با ملحدین و اینها. پس اینم غلطه. ما هیچ دلیلی برای اخذ فلسفه از بیرون نداریم. حتی شما ثابت کنید که ارسطو و افلاطون انبیا بودن. حالا ما داریم میریم متون انبیایی را میاریم، با اون روایت چیکار میکنید؟ عمر نهرت الله رفت با یه یهودی آشنا شد، یه چند برگ از تورات بهش داد، خوند و تعجبش برانگیخته شد و فکر یه چیز تازه کشف کرده. اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، شروع کرد به خواندن. حضرت عصبانی شدن، رنگشون برگشت و اینا، بی‌اعتنایی کردن یا مثلا علارت کردن. باز دوباره خوانده که از اصحاب اونجا بود، گفت مگه نمی‌بینی که حضرت ناراحتن؟ چیه داری می‌خونی؟ حضرت بعد فرمودن اگه امروز برادرم موسی هم بیاد، میاد سراغ قرآن من، سراغ تورات و انجیل نمیره. شما الان می‌خواید ثابت کنید اینا انبیا بودن، ما رفتیم حرفای انبیا آوردیم اینجا در واقع تحویل مسئله دادیم. بله، بنابراین کاملا مشخصه که یه حرفا نیست. ضمن اینکه گفتیم اینا که همش تعارض، همش تناقض، همش ضد، همش تهافت، این چه کمکی به دین؟ حالا در تاریخ هست میگن که اینا وقتی رفتن بعضی از این متون بگیرن، حالا کی بود؟ امرآس بوده، کی بوده؟ از مثلا رفتن پیش اون سلطان روم که این کتاباشون رو خواستن بگن، رفت با اون روحانی مسیحیشون مشورت کرد، گفت به اینا بدیم یا ندیم؟ گفت بدید. گفت بدید اینا. اینا هر جایی رفته، تو هر دینی رفته، تفرقه و اختلاف انداخته، بدید بهشون، بدید بهشون برن ترجمه کنن.
خیلی ممنون و تشکر از حضور حضرت عالی و وقت گذاشتن برای حضراتی که اینجا حضور دارن. سوالاتی متعددی شده، سوالات بسیار جای بحث داره و حتما نیاز به جلسات متعدد دیگه‌ای داره. معرفی کتاب خواستند، مجله سمات جناب آقای دکتر نصیری، همچنین مجله دار و صادق و کتبی رو که از آیت الله میلانی و بزرگواران دیگه در این زمینه هست میتونن آقایون استفاده کنن و انشالله ما بتونیم این جلسات رو به صورت مستمر داشته باشیم. از حضور حضرت عالی و همچنین طلاب و گرامی قدردانی میکنیم. برای اتمام جلسه صلوات عنایت کنید.
اللهم صل علی من. برای اینکه بعداً بعضیا اعتراض نکنم، من دکتر نیستم، یعنی دکترا ندارم، مفتخرم به عنوان طلبگی. از 14 15 سالگی طلبه شدم، یعنی وقتی کلاس اول راهنمایی من خوندم قبل از انقلاب من طلبه شدم، تا الان طلبم. اون وقتایی هم که مسئولیت مطبوعاتی داشتم همیشه طلبه بودم، ان شاءالله تا آخر عمرم طلبه هستیم. بنده دکترا ندارم، اینجا نفی کنم که بعداً بعضیا نگن که خیلی متشکر و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آقایون تشریف داشته باشید، انشاءالله مراسم عزاداری شروع میشه، اونهایی که میتونن حتما تشریف داشته باشن. خدا به همتون اجر خیر بده.